ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما را می شنوید. امروز جمعه 25 اردیبهشت سال 94 برابر با 15 می سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بهروز کارونی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام وحید عزیز و شنوندگان گرامی. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش دادند که نیروهای گروه خلافت اسلامی روز جمعه پرچم سیاه رنگ خود را بر فراز ساختمان استانداری انبار در شهر رمادی در غرب عراق به اهتزاز درآوردند. نیروهای گروه خلافت اسلامی نیمه شب پنجشنبه برای رسیدن به مرکز شهر رمادی دست به حمله زده و 6 عملیات انتحاری را نیز انجام داده بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه این گروه در حال حاضر بخش بزرگی از شهر رمادی را در دست دارد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه عربستان سعودی را متهم کرد که به گفته او در مسیر پایبندی به آتش‌بس و روند کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن کارشکنی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مقام ایرانی با اعلام این انتقاد در گفتگوی تلفنی با میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه وضع انسانی در یمن را فاجعه انسانی قرن خواند. پیشتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای یمن از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی خواسته بود به منظور رساندن کمک‌های حیاتی انسان دوستانه به یمن بازرسی‌های خود را آسان‌تر و ساده‌تر کنند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از روز سه‌شنبه آتش‌بسی 5 روزه را در یمن اعلام کردند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز جمعه از کاهش 30,000 میلیارد ریالی یارانه پرداختی به مردم ایران خبر داد. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، مرتضی نوبخت با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی کاهش پرداخت یارانه در دست تدوین است افزود که این آیین‌نامه هفته آینده در هیئت دولت مطرح خواهد شد. او با تاکید بر اینکه طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت باید توزیع 420 هزار میلیارد ریال یارانه بین خانواده‌ها را به 390 هزار میلیارد ریال کاهش دهد گفت سازوکار پرداخت یارانه نقدی تغییر می‌کند. آقای نوبخت گفت دولت با محدودیت منابع درآمدی روبروست و اگر بخواهد طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مبلغ پرداختی به مردم را از طریق افزایش قیمت‌ها تامین کند به هر شخص کمتر از 100 هزار ریال هم نمی‌رسد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در مورد بازداشت فعالان کارگری در ایران به سازمان بین‌المللی کار شکایت کردند. این شکایت در ارتباط با بازداشت محمود صالحی، ابراهیم مددی، داوود رضوی و چند فعال کارگری در ایران پیش از روز جهانی کارگر اول ماه مه صورت گرفته است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در شکایت خود خواستار آزادی این فعالان و نیز منع تعقیب فعالان کارگری در ایران شده اند. این دو اتحادیه بین المللی کارگری گفتند که پیش از این در نامه ای از مقام های ایرانی خواسته بودند که این زندانیان آزاد شوند ولی این نامه بی پاسخ مانده است. و دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در تهران در ایران گفت که بیش از 75% قفسه های این کتابخانه ها مراجعه کننده ندارند. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی فریدونی با اعلام این مطلب گفت که بیشتر مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی به گفته او کسانی هستند که کتابخانه ها را برای شرکت در کنکور دانشگاه تبدیل به قرائتخانه کرده اند. وحید جان
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای عرب خلیج فارس اطمینان داد در مقابل اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه به کشورهای عرب کمک می کند.
بدون تردید کشورهایی که در این اجتماع شرکت کرده بودن در حال حاضر نه اسرائیل رو دشمن خودشون میدونن نه کشور دیگری رو، در واقع منظور اصلی ایران.
بی بی کینگ پادشاه سبک بلوز درگذشت. و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش بابک غفوری آذر رو از فستیوال فیلم کن میشنوید و همچنین آخرین نتایج بازی‌های فوتبال لیگ برتر ایران رو از خبرنگار ورزشی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید به آنها اطمینان داد برای مقابله به گفته او اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به آنها کمک کند. آقای اوباما در برخی از اظهاراتش گفت آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی کنار متحدان عرب خود خواهد ایستاد. نوشین سید حسینی درباره این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفتگویی داشته با علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب و در ابتدا درباره همراهی آمریکا با متحدان عرب در برابر حمله خارجی پرسیده. علیرضا نوریزاده:
بدون تردید کشورهایی که در این اجتماع شرکت کرده بودند در حال حاضر نه اسرائیل رو دشمن خودشون میدونن نه کشور دیگری رو، در واقع منظور اصلی ایران است، جمهوری اسلام نیست و طبیعتاً در کنار اونم مسئله تروریسم است. در مورد تروریسم همکاری مشترکی بینشون و بین ایالات متحده وجود داره، هیچ نوع در این شکی هم نیست. آمریکا با تمام نیرو در کنار ایناست در برابر داعش، در برابر القاعده. مسئله جمهوری اسلامی که اینا رو نگران کرده، اینکه جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی بتواند نفوذ و حضور خود رو در 4 کشور عربی تا آنجا بالا ببره که اسباب نگرانی همسایگان عربش بشه، یه موضوع واقعی است. اینه که طبیعتاً اینا وقتی به واشنگتن رفتن چون نگران بودن، چون سوء ظن داشتن به روابط پس پرده‌ای که ممکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی باشه، در این مورد اطمینان خاطر می‌خواستن و آقای اوباما به این شکل بهشون اطمینان خاطر داد.
با توجه به اینکه در نشست کمپ دیوید از بین 6 کشور عرب فقط 2 کشور نماینده های سطوح بالای خودشون رو فرستاده بودند، آیا این رو میشه نشانه عدم اطمینان کشورهای عرب به سیاست های خارجی باراک اوباما به ویژه درباره ایران توصیف کرد؟
بدون تردید میتوان این مسئله رو نشانه ای از همین بی‌اعتمادی دانست. ولی یک نکته را هم فراموش نکنیم، اگر سلطان عمان نیومد، چون سلطان عمان در بستر بیماریه، اگر چه خلیفه نیومد از امارات به خاطر اینکه سکته کرده و تکون نمیتونه بخوره. در مورد پادشاه عربستان سعودی هم او 2 تن از مهمترین عوامل تشکیل دهنده حکومت رو فرستاد، ولیعهد و ولیعهد ولیعهد که پسرشه و ولیعهد هم برادرزادشه. پادشاه سعودی هم 79 سال داره، مریضه و زمان زیادی نمیتونه در این نشست ها بنشینه. بنابراین رفتن ولیعهد و ولیعهد ولیعهد نشانه اهمیتی است که سعودی‌ها برای نشست داشتن. تنها میتوان گفت نرفتن پادشاه بحرین یه مقدار برمیگرده به دلگیری های او از سیاست های آمریکا که در رابطه با حقوق بشر و مسئله شیعیان بحرین مواضعی اتخاذ کرد که خوشایند حکومت بحرین نبود. با این همه او هم پسرش رو فرستاد.
آقای نوریزاده، در میانه مذاکرات هسته‌ای از یک طرف و نگرانی های کشورهای عرب خلیج فارس درباره قوت گرفتن ایران از طرف دیگه، آیا تصور میکنید که باراک اوباما میتونه بین این دو موضوع تعادل ایجاد کنه؟
بله، به نظر من قبول همین قراردادی که در پایان ژوئن قرار امضا بشه از جانب جمهوری اسلامی به منزله یه مقدار دست کشیدن از سیاست‌های جاری. جمهوری اسلامی اگر بخواد به جامعه جهانی برگرده و در این راه آمریکا هم بهش کمک بکنه، در درجه اول باید از دست از سیاست‌های مداخله جویانش برداره. تصور می‌کنم پرزیدنت اوباما با اطمینان خاطر این تعهد رو به متحدان عربش در خلیج فارس داد. آقای جان کری در مذاکراتش با آقای ظریف حتما به این مسائل هم اشاره کردن. حالا ممکنه فردا روابط ایران و آمریکا تجدید نشه و ولی جمهوری اسلامی برای بازگشت به جامعه جهانی لاجرم باید دست از بعضی سیاستش برداره. پرزیدنت اوباما امیدواره به این مسئله. عرب‌ها هنوز قانع نیستن، ولی در عمل باید گفت که اگر چنین بشود پرزیدنت اوباما توفیق بزرگی به دست آورد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
در ادامه مجله شامگاهی امشب براتون یه گفتگو داریم. عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران و معاون وزارت امور خارجه با اتمام سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین گفته که اختلافات طرفین هم در موارد جزئی و هم در موارد کلی زیاده و کار به این زودی ها حل نمیشه. سمیرا قرایی در گفتگو با بهروز بیاد مشاور پیشین آژانس انرژی اتمی از او پرسیده که این موارد جزئی و کلی کدامند و چگونه قابل حلند. بهروز بیاد:
یکیش موضوع تحریم هاست که به نظر من موضوع مرکزی و اساسی موضوع تحریم هاست و اون این که به چه سرعتی برداشته شود. موضوع بازدید از مراکز نظامی ایران از صحبت های آقای عراقچی کاملا بشه استنباط کرد که ایران قبول کرده پروتکل الحاقی رو امضا کنه. پروتکل الحاقی طبیعتا پیامدهایی داره و فکر میکنم به طرزی که آقای عراقچی مطرح کرده طرز صحیحش باشه و اون که روزنامه ها یا محافلی چه در غرب و چه در ایران روش تاکید و تکیه میکنن در واقع برای ایجاد مزاحمت، یعنی پروتکل الحاقی اون درخواست های سنگینی رو که بهش نسبت میدن در خود نهفته نداره، میتونه داشته باشه اگر طرفین بخوان تو خط اختلاف و دعوا باشن. به نظر من اختلاف و اساسی روی موضوعات وابسته به پروتکل الحاقی نیست، بلکه موضوع اصلی موضوع چگونگی برداشت تحریم هاست. و قطعا توجه کردید که در همین گزارش آمده که یا میتوان قدم‌های شورای امنیت رو لغو کرد و دوباره برگردون که به احتمال قوی همچین امکانی وجود نخواهد داشت. قدمی که لغو شد مال شورای امنیت لغو شده است، اگه بخوان باید قدم جدید بیارن.
آقای بیاد، در مورد این پروتکل الحاقی، آیا اون چه که در تفاهم لوزان قید شده مبنی بر این هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر زمان که بخواد میتونه از مرکز هسته‌ای ایران بازدید بکنه یا نه؟ آیا این مشخصا قید شده یا اینکه رسانه‌ها دارن این رو اینطور جلوه میدن؟
اول میگم سر مراکز هسته‌ای تا کنونم ایران متعهد بوده که اجازه بازرسی بده، منتها اگر پروتکل الحاقی رو امضا بکند و به اجرا بگذارد این بیشتر گسترش خواهد یافت، یعنی با فراوانی بیشتر بازی صورت خواهد گرفت و سرزده تر از تا کنون. ولی موضوع اختلاف این نیست. موضوع اختلاف سر مراکزی هم که اقلن به طور آشکار با برنامه هسته ایران ربطی ندارد، از جمله مراکز نظامی. و در صحبتی که آقای عراقچی کرده دقیقه به نظر من که معنیش نیست که هر جا و هر وقتی و هر مرکز نظامی و ده دیگه بازرسی هم این نخواهد بود. طبق پروتکل الحاقی آژانس میتونه درخواست بکنه از ایران و ایران میتونه بپذیره یا رد بکنه این درخواست بازدید آژانسی رو و یک مکانیزم تعبیه شده که در یک همچین حالتی که اختلاف باشه یک حکمی مرجع سومی ارزیابی بکنه که نظر آژانس یا درخواست آژانس منطقیه یا نه. این چیزیه که به طور مشخص در ارتباط با پروتکل الحاقی که ایران قرار امضا بکنه مطرحه، وگرنه در خود پروتکل الحاقی هم آژانس میتواند درخواست بازدید از مراکزی غیر از مراکز هسته‌ای از جمله مراکز نظامی بکند. کشور مربوطه میتونه اجازه بده یا میتونه یا اگه اجازه نمیده باید شرایطی رو فراهم بکنه که آژانس قانع بشه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با بهروز بیاد مشاور پیشین آژانس انرژی اتمی اما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، میشنوید و بعد از اون با بابک غفوری آذر از کن فرانسه صحبت می‌کنیم.
جناب آقای خامنه‌ای، اگر برنامه چهارشنبه شب کانال 3 ایران را سماطا کرده باشید، خیانت شیخ حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هستی که با حمایت جناب‌عالی صورت پذیرفت، خیانت به مملکت، به اسلام، قرآن و سیدنامه امام رحمت الله علیه میباشد و از خیانت شاه سلطان حسین و سلسله پهلوی به ترکمنچای بدتر میباشد. شماها در آینده مورد نفرین مردم و شهدا به خصوص شهدای دانشمندان هسته قرار خواهید گیرد. غلامرضا ترامی از شیراز.
آقای مقام رهبری، جنگ هسته‌ای که دچار ملت ایران شد هنوز که هنوزه آتشش تو سینه ملت ایرانه. نباید کار ناشایسته دیگه بکنی. سعی کن آباد کنی مملکتمونو، وطنمونو. این برنامه اتمت انجام کن. هیچ گونه استفاده برای ملت ایران نداره.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. و ما فستیوال بین‌المللی فیلم کن کار خودش رو در روزهای گذشته شروع کرده. خبرنگار رادیو فردا بابک غفوری آذر در شهر کن فرانسه حضور داره. البته امروز سومین روز این فستیوال. بابک، قبل از اینکه در مورد خبرها و اتفاقات امروز برای ما صحبت بکنی، یه جمع‌بندی کلی بده از دو روز گذشته که در فستیوال چه خبرها و اتفاقاتی افتاده.
وحید، جشنواره فیلم کن امسال 68مین دوره‌ش رو میشه گفتش که مثل دوره‌های پیش با حضور جمع زیادی از ستارگان شناخته شده سینما و همچنین چهره‌های شناخته شده بخش هنری دنیای سینما آغاز کرد. در این مدت 3 روزی که از جشنواره گذشته، چند فیلم بسیار خبرساز که پیشتر خیلی کنجکاوی‌های زیادی برای تماشاشون وجود داشت به نمایش در آمده. من یک اشاره سریع بکنم، در این مدت نزدیک به 4 فیلم بخش مسابقه از میان فیلم‌هایی که داوری میشن برای دریافت نخل طلای جشنواره به نمایش در آمدن. از بین اونها یک فیلم ژاپنی به نام خواهر کوچک ما تونسته تا حالا نظرها رو جلب کنه، به اضافه فیلمی که امروز در واقع نمایش رسمی خودش رو در کاخ جشنواره داشت به نام پسر ساول، که فیلمی هست مرتبط با وقایع جنگ جهانی دوم و اتفاقاتی که در محل‌های مرگ جنگ جهانی دوم در کارخانه‌های مرگ رژیم نازی آلمان گذشت، ساخته فیلمساز مجاری لاتزیو نمز که پیشتر هم دستیار بلاتار کارگردان شناخته شده مجاری بود، تونسته خیلی توجه برانگیز باشه. من بعد اشاره بکنم به این که جشنواره علاوه بر این که در بخش مسابقه هم نمایش دهنده فیلم‌های مختلفی است، بسیاری از فیلم‌های مهم رو هم در بخش خارج از مسابقه به نمایش دهنده میره که اونجا هم چهره‌های شناخته شده زیادی حضور دارن.
بابا، امروز سومین روز فستیوال کن بوده، از امروز برای ما بگو که امروز چه خبرها و اتفاقاتی در این جشنواره مهم بین‌المللی اتفاق افتاده.
امروز در واقع یکی از اون روزهایی بود که همین فیلم‌های خارج از بخش مسابقه نمایش داشت. یکی از مهمترین فیلم‌ها فیلم تازه وودی آلن کارگردان شناخته شده آمریکایی که آخرین فیلمش به نام مرد نامعقول امروز برای اهالی رسانه و همینطور برای عموم تماشاگران جشنواره به نمایش در آمد. فیلمی که اتفاقا نسبت به ساخته پیشین آقای عالم بازیگرهای شناخته شده ای داره. اما استان و یواخیم فونیکس دو بازیگر شناخته شده در این فیلم بازی میکنن که نسبت به چند ساخته اخیر آقای عالم هم توجه برانگیزتر بود و تونست رضایت منتقدان را جلب کنه. اشاره بکنم که خانم ناتالی پورتمن ستاره شناخته شده دنیا هم امروز شاهد نمایش نخستین فیلم خودش در مقام کارگردان بود، فیلمی که به عنوان محصولی از اسرائیل به نمایش در آمد و میشه گفت که جشنواره حسابی تنورش داغ شده و انبوه علاقه‌مندانی هم که هر ساله در این شهر ساحلی فرانسه حضور دارن، امروز هم با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی هفته حسابی جشنواره رو شلوغ کرده بودن و از ستارگان سینمایی استقبال میکردن.
بابک، از فیلم‌های ایرانی در این فستیوال چه خبر؟ اصلا فیلم ایرانی حضور داشته امسال یا نه؟
خب در خبرها پیشتر اشاره شده بود که فیلم ناهید ساخته یک کارگردان جوان ایرانی آیدا پناهنده در بخش نوعی نگاه جشنواره حاضر هست. جشنواره کن علاوه بر بخش مسابقه یک بخش رسمی دیگر دیگه هم داره به نام نوعی نگاه که اون هم واجد اهمیت زیادی هستش و نگاه ها معطوفش هست. میشه گفت یک بخش رسمی مهم هستش که فیلم خانم پناهنده در این بخش حاضره. نخستین نمایش این فیلم فردا خواهد بود، اما عوامل فیلم از جمله کارگردان فیلم و از جمله بازیگرانش که حضور نوید محمدزاده از بازیگران شناخته شده سالهای اخیر به عنوان استعداد تازه سینمای ایران در این روزها در جشنواره کن حاضر هستش و پیشبینی میشه که دیگر عوامل فیلم هم حاضر بشن در جشنواره از جمله بازیگران دیگرش مثل پژمان بازقی.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود، خبرنگار رادیو فردا در فستیوال فیلم بین‌المللی کن فرانسه که درباره فیلم‌های چند روز گذشته با ما صحبت می‌کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بی بی کینگ را پادشاه سبک بلوز مینامند. خواننده و گیتاریست مشهور آمریکایی که برای بیش از 70 دهه روی صحنه نواخت و اجرا کرد و بسیاری را سرمست بداهه نوازی‌های خودش با گیتار کرد. او شب گذشته در 89 سالگی درگذشت. گزارش سمیرا قرایی را در همین رابطه بشنوید.
رایلی بی کینگ یا همان بی بی کینگ، خواننده، گیتار نواز و ترانه نویس مشهور آمریکایی سبک بلوز، در ساعت پایانی شب پنجشنبه 24 اردیبهشت در 89 سالگی درگذشت. بی بی کینگ از برجسته ترین نوازندگان گیتار است و مجله رولینگ استون در سال 2011 او را در لیست 100 نوازنده برتر گیتار در جایگاه ششم قرار داد. کینگ را پادشاه سبک بلوز می نامند. خواننده رنگین پوست که صدای مخملیش و زجه‌های گیتارش او را از مزارع پنبه میسیسیپی جدا کرد و به صحنه‌های جهانی کشاند. خواننده‌ای که در تمامی سالهای فعالیتش در کشورهای مختلفی موسیقی نواخت و خواند، عشقی که او را حتی در سالهای جنگ سرد به شوروی سابق کشاند تا برای روس‌ها بخواند و روس‌ها نیز بلافاصله فریفته او و نوای گیتارش شدند. گیتار بی بی کینگ صدایی شبیه گریه از خود در می آورد و وایبریشنی آرام و ملیح در انتهای نوت‌هایش نشسته است. خودش گفته بود که خواسته گیتارش را به احساسات انسانی پیوند بزند. بسیاری از ترانه های او به ویژه مشهورترین اثرش با نام شوق و شعف از میان رفته است، ترجمانی از دردها و محرومیت های بشری هستند. مهمترین ویژگی‌های کار بی بی کینگ به گفته پیتر گورانی، تاریخ موسیقی شناس، این است که او توانست موسیقی بلوز را چنان وسعتی بخشد که حتی غیر علاقه‌مندان به این سبک موسیقیایی و حتی سفیدپوستان نیز از شنیدنش لذت ببرند. بی بی کینگ از دهه 40 که طعم شهرت را چشید، نام بی بی را برای خود برگزید که حروف اختصاری بلوز بوی یا همان پسر سبک بلوز است. در دهه های 60 و 70 نیز علاقمندان موسیقی راک اند رول، موسیقی رایج این دهه ها، به او اقبال زیادی نشان دادند، چرا که بی بی کینگ تأثیر مسلمی بر گیتار نوازان بزرگ این سبک نظیر اریک کلپتون و جیمی هندریکس گذاشته بود و شیفتگان راک اند رول در بهترین موسیقی هایی که می شنیدند نشانی از بی بی کینگ را نیز می یافتند. هنر موسیقیایی بی بی کینگ از شوروی سابق تا دولت مردان آمریکا، از جورج دابلیو بوش گرفته تا باراک اوباما، همه را تحت تاثیر قرار میداد. او در دسامبر سال 2012 همراه با باراک اوباما که او هم مثل بی بی کینگ اهل شیکاگو است، ترانه خانه دلچسب من شیکاگو را اجرا کرد. Chicago.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید درباره درگذشت بی بی کینگ که خواننده و گیتاریست مشهور آمریکایی بود و شب گذشته در سن 89 سالگی درگذشت. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت به وقت ایران 19 و 26 دقیقه است. نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی امروز میرسه که خیلی هم داغ امروز. همراه میشیم با فریبرز غریب. آقای غریب سلام بر شما.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، امروز هفته ی آخر لیگ برتره و 80مین دربی پایتخت استقلال و پرسپولیس هم مهمترین بازی رو انجام دادن. برامون بگید که این بازی فکر می‌کنم تموم شد، نتیجه چی شد و حواشیش؟
بله، این بازی دقایق پیش تموم شد. پرسپولیس 1-0 تونست پیروز بشه در دربی 80م. این امروز اینو من بعد بگم حتما که اصلا این نتیجه در بالا تیمای بالای جدول و پایین جدولی اصلا تاثیرگذار نبود، هیچ حساسیتی نداشت، به خاطر همینم زودتر انجام شد. همین باعث شده بود که یه بازی پر افت و خیز و با پرهیجانی عذاب در بیاد، برعکس سایر شهرآوردا. مثلا نیمه دومش رو باید بگم، تاکید کنم نیمه اول یه بازی متعادلی رو شاهد بودیم از طرف هر دو تا تیم، بیشتر هدف گل نخوردن بود، اما نیمه دوم شرایط تغییر کرد. پرسپولیسیا در اوایل نیمه دوم به بازی سرعت دادند. امید آلیشا بازیکن سرعتی قرمزها چند بار از جناح راست آبیها فرار کرد، خط دفاع استقلال رو آزار داد تا دقیقه 65 که پرسپولیسی از روی یک ضربه ایستگاهی شروع مجدد به گل رسیدند. سانتر تاثیرگذار هادی نوروزی و ضربه سر علی علیپور جوان که کفه ترازو رو 1-0 به سود پرسپولیس ها رقم زد. امیر قرنوی سرمربی استقلال در نیمه دوم چند تا بازیکن تازه نفس رو آورد به بازی، بهنام برزای و یعقوب کریمی. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم محسن بنگر دفاع این تیم رو که مدت ها مصدوم بود و تازه مصونیتش بهبود پیدا کرده بود روی نیمکت قرار داشت، به زمین فرستاد برای حفظ نتیجه، که بالاخره استراتژی سرخپوشان نتیجه داد و 80مین شهرآورد سرخابیا 1-0 به سود پرسپولیس تموم شد. الان جدولی که من نگاه میکنم، هنوز بازیای دیگه شروع نشده، پرسپولیس با 36 امتیاز 8م فعلا و استقلالی هم با 47 امتیاز، که من فکر میکنم بله استقلال همین سر جای خودش میمونه و 6م هست.
آیه قریب، درسته به هر حال بازی استقلال و پرسپولیس در صدر جدول خیلی حائز اهمیت نبود، اما به هر حال بازی دربی همیشه قابل اهمیت بوده در ایران.
بله درسته.
خدمت شما عرض کنم که بریم به تبریز اگر موافق باشید، که مهمترین بازی امروز که به نوعی یک نوع فینال در لیگ برتر محسوب میشه، تراکتور سازی و نفت تهران، که گویا هنوز این بازی شروع نشده و اما خبرها و تصاویری که ما به حال دیدیم گویا ورزشگاه پر و اطرافش هم حتی جمعیت زیادی حضور دارن.
بله، ساعت‌ها قبل، حدود 4 ساعت قبل خبرها اومده بود که ورزشگاه پر شده، ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز. بازی تراکتور و نفت تهران بازی شماره یک صدر جدولی است. تراکتور اول با 57 امتیاز، نفت تهران هم دوم با 57 امتیاز، تفاضل گل فقط دارند. اگر این بازی برنده داشته باشه تیم برنده قهرمانه، اگر این بازی مساوی باشه و سپاهان که بازی شماره دوی بال جدولی بتونه در اصفهان سایفا رو بزنه با توجه به تساوی تراکتور و نفت، سپاهان قهرمان میشه.
آقای غریب، از دیگه بازی های این لیگ برتر برای ما بگید، به ویژه اون پایین جدول که چه تیم های امکان داره که سقوط بکنن؟
بله، بازی شماره یک پایین جدولی ها استقلال خوزستان در اهواز پذیرای پیکانه. نفت مسجد سلیمان تیم آخر جدول هفته قبل مسجل شد که سقوط میکنه، اما پیکان و استقلال خوزستان 26 امتیازه، پیکان 25 امتیازه، اینا یه بازی داغ دارن. بازی شماره دوی پایین جدولی هم نفت مسجد سلیمان سقوط کرده در انزلی باید با ملوانی دیدار کنه که 27 امتیازه 13 همه جدول. این دوتا بازی خیلی داغه و سایر بازی هم راه آهن میزبان گسترش فولاده، پدیده مشهد میزبان ذوب‌آهن اصفهانه و سبای قم هم از فولاد خوزستان پذیرایی میکنه.
خیلی متشکرم. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا بود که درباره آخرین بازی های لیگ برتر که هفته آخرش بود برای ما گزارش میداد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 است و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این بخش همراه میشیم در ابتدا با حسن جعفری تا ببینیم آخرین خبرهای ایران و جهان چی هست و بعد از اون یکی دو تا گزارش دیگه هم باقی مونده که با هم میشنویم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. گروه موسوم به حکومت اسلامی امروز پرچم سیاه رنگ خود را بر فراز ساختمان استانداری انبار در شهر رمادی در غرب عراق به اهتزاز درآورد. نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی شب گذشته برای رسیدن به مرکز شهر رمادی دست به حملاتی زده و 6 عملیات انتحاری را نیز انجام داده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه در حال حاضر بخش بزرگی از شهر رمادی را در کنترل خود دارد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران امروز عربستان را متهم کرد که به گفته او در مسیر پایبندی به آتش بس و روند کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن کارشکنی می‌کند. این مقام ایرانی با اعلام این انتقاد در گفتگوی تلفنی با نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه وضع انسانی در یمن را فاجعه انسانی قرن خواند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از روز سه‌شنبه آتش بسی 5 روزه را در یمن اعلام کردند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از کاهش 30,000 میلیارد ریال یارانه پرداختی به مردم ایران خبر داد. مرتضی نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی کاهش پرداختی یارانه در دست تدوین است، گفت که این آیین‌نامه هفته آینده در هیئت دولت مطرح خواهد شد. آقای نوبخت با تأکید بر اینکه طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت باید توزیع 420,000 میلیارد ریال یارانه بین خانواده‌ها را به 390,000 میلیارد ریال کاهش دهد، گفت سازوکار پرداخت یارانه نقدی تغییر خواهد کرد. دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی در ایران می‌گوید که بیش از 75% قفسه‌های این کتابخانه‌ها مراجعه کننده ندارند. به گزارش وبسایت شبکه خبر، علی فریدونی دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی با اعلام این مطلب گفت که بیشتر مراجعه کنندگان به کتابخانه‌های عمومی کشور به گفته او کسانی هستند که کتابخانه‌ها را برای شرکت در کنکور دانشگاه تبدیل به قرائت‌خانه کردند. ایرینا بوکووا مدیر کل سازمان یونسکو امروز نسبت به پیشروی نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی به شهر باستانی پالمیرا از میراث‌های باستانی در سوریه هشدار داد. خانم بوکووا گفت که شهر پالمیرا با 2000 سال قدمت نباید هدف هیچ فعالیت نظامی قرار گیرد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، هواپیماهای ارتش سوریه اخیراً به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در شرق پالمیرا حمله کردند. رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به اضافه وزن نیمی از جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن هشدار داد. رسول دینارمند که در جشنواره صبحانه سلامت سخن می گفت افزود چاقی و تغذیه نادرست باعث افزایش بیماری غیر واگیر مانند انواع سرطان، بیماری های قلبی عروقی، تنفسی و دیابت در ایران شده است. او این بیماری ها را از عوامل اصلی مرگ و میر در ایران توصیف کرد.
ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. در ادامه گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین که روسیه روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران رو رضایت بخش میدونه. به گفته سرپرست تیم مذاکره کننده این کشور در گروه 5+1 اختلافای اساسی بین مذاکره کنندگان همچنان پابرجاست، اما احتمال شکست مذاکرات کاهش یافته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
سرگی ریبکوف، سرپرست هیئت روسی در 5+1، ابراز اطمینان کرد که تا چند روز دیگر خبر نزدیک شدن مذاکره کنندگان به نتیجه را خواهیم شنید. این در حالی است که ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت که روسیه و ایران همچنان موضوع خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه را بررسی می‌کنند، اما توافقی در این باره به دست نیامده. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که در وین به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت که در این مرحله از مذاکرات مهمترین هدف روسیه دستیابی به توافق است که ضامن حقوق هسته ایران باشد و ضمناً نفوذ بین المللی روسیه را افزایش دهد و روند رو به رشد همکاری مسکو و تهران در تمام حوزه ها را تضمین کند. پیوتر تپچکانف، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، بر این باور است که روسیه در آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌خواهد برای امتیازگیری استفاده کند.
Судя по комментариям, судя по позиции дипломатов разных стран на самом последнем этапе, у России никакой позиции, да, то есть Россия не защищала никакие интересы.
Канавес ан дипломатов аз заман агаз музакират мустагим байн Вашингтон ва Техран, Москва сирфан незарегер ин гуфтугуха буд. در اصل بزرگترین چیزی که از روسیه انتظار می‌رفت این بود که سنگ‌اندازی نکند. اکنون که پایان این مناقشه بسیار نزدیک شده، روسیه نمی‌خواهد کارت ایران را زمین بگذارد، بلکه در پی آن است که از آمریکا باج بگیرد. رفتار روسیه آشکارا در بردارنده این پیام است.
در ادامه گفتگو با خبرنگاران، سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ابتکار قانونگذاران آمریکایی برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران را غیر سازنده و اسفبار خواند. او همچنین گفت که روسیه و آمریکا درباره روند برداشتن تحریم‌ها علیه ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به گفته وی، مسکو بر آن است که شورای امنیت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را وضع کرد، باید این تحریم‌ها را لغو کند. او افزود که بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران نیز بدون تصویب شورای امنیت امکان پذیر نیست. ریبکوف مدعی شد که روسیه نقش کلیدی در حفظ حقوق و وظایف شورای امنیت دارد و در رابطه با ماموریت‌های این نهاد پیرامون ایران نیز به ایفای این نقش ادامه خواهد داد. او افزود این موضوع محور اصلی رایزنی‌های وزیران خارجه روسیه و آمریکا پیرامون مسئله هسته ایران طی سفر اخیر جان کری به سوچی بود. ریبکوف در این حال گفت که مسکو و واشنگتن مصممند به همکاری برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای با تهران ادامه دهند. گئورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، معتقد است که روسیه حل مناقشه هسته ای ایران را به سود خود می داند.
Для нас было выгодно, пока Иран враждовался с Америкой. У нас с Америкой такие отношения. Я вам скажу, что я однажды слышал,
что они считают, что на самом деле Россия ста Иран и Америка душмени конан. به ویژه که روابط ما با واشنگتن چنین وضعی دارد. حتی روزی از یک دیپلمات ارشد در وزارت خارجه روسیه شنیدم که ایران طرفدار آمریکا برای ما خطر بیشتری دارد تا ایران هسته‌ای. بسیاری نیز نگرانند که بازگشت ایران به بازار نفت و گاز ضرر عظیم مالی به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد و ضمناً عده‌ای میگویند چرا به ایران کمک کرده این برنامه اتمی خود را به این مرحله برساند و اکنون برای محدود کردن این برنامه تلاش میکنیم. خوشبختانه سیاستمداران ما در این مسئله کوته‌بینانه عمل نکردند. با این توافق دستیابی ایران به قابلیت سلاح هسته‌ای برای مدت طولانی ناممکن خواهد شد و از جنگ علیه ایران نیز جلوگیری می شود. دست کم به این دو دلیل باید از این توافق استقبال کنیم.
ایران و گروه 5+1 تا پایان ماه جوان دهم تیر ماه فرصت دارند تا چارچوب توافقی که در لوزان بر سر آن به تفاهم رسیدند را نهایی کنند. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت که دلیلی نمی‌بیند که مذاکرات پیش از تاریخ تعیین شده به نتیجه نرسد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:39 و 17:08 به وقت اروپای مرکزی است، جایی که ما هستیم. در ادامه گزارشی بشنوید که ایران میگوید اجازه بازرسی یا توقف کشتی ایران شاهد خرمشهر به مقصد یمن رو نمیده و اعلام کرده که این کشتی عامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمن و از سوی دیگه مقام‌های یمن تأمین امنیت این کشتی در آب‌های یمن رو مشروط به بازرسی از اون کردن. بیشتر بشنوید از نوشین سید حسینی.
حرکت کشتی ایرانی از بندر عباس به سوی بندر الحدیده در یمن که از شامگاه دوشنبه آغاز شده تبدیل به موضوعی چالش برانگیز میان ایران، یمن، عربستان و آمریکا شده است. تهران میگوید که کشتی موسوم به ایران شاهد خرمشهر حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمن است و اینکه ایران به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از آن را نخواهد داد. از جمله حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران کمک به مردم یمن را بی نیاز از دریافت مجوز نهادهای بین المللی دانسته و اضافه کرد که تهران اجازه بازرسی و یا متوقف کردن این کشتی را به هیچ قدرتی نخواهد داد. این در حالی است که احمد اسیری، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه شورشیان شیعه حوثی یمن، گفته است که هر کشتی که قصد ورود به آب‌های یمن را داشته باشد، باید از مقامات دولت یا ائتلاف اجازه بگیرد. ضمن اینکه هیئت نمایندگی دولت یمن در سازمان ملل هم اعلام کرده که ایران باید اجازه بازرسی این کشتی را بدهد و در غیر این صورت اگر این کشتی وارد آب‌های یمن شود، آن وقت تهران مسئول هر حادثه‌ای در رابطه با آن شناخته خواهد شد. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ایران و میخائیل بوگدانوف، نماینده پوتین در امور خاورمیانه در این باره خبر داد. بنابر این گزارش، آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو عربستان را به کارشکنی در روند ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن متهم کرده است. مسئله بازرسی از کشتی شاهد و صدور اجازه برای ورود به آب‌های یمن در حالی مطرح شده که آمریکا از ایران خواسته که مقصد این کشتی را به سوی کشور جیبوتی تغییر دهد. سخنگوی پنتاگون استیو وارن تاکید کرده که اگر محموله این کشتی کمک‌های انسان دوستانه است، باید به سمت جیبوتی برود، جایی که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است. مقامات هلال احمر ایران می‌گویند که کشتی ایران شاهد خرمشهر حامل 2500 تن کمک‌های بشردوستانه برای کمک به مردم یمن است.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. در ادامه و در انتهای بخش مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
من تعجب میکنم که کمک بشردوستانه به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه. میخواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزله‌زدگان کشور نپال هم اینقدر سعی میکردین که کمک بکنین؟
آقایان مسئولین جمهوری اسلامی، آقای ملت خودتون گشنه‌ان، گرفتارن، به خدا شرم‌آور این کارا زشته والا. آبا شما به چی اعتقاد داریم؟ یک ضربوی از انسانیت نبردین؟ آخه به یمن این رو اون بر کمک ملت خودت گرفتارن، گشنه‌ان، زشته والا. بابا شما چه نوع موجود کردین؟
آقای اوباما، آقای جان کری، آقایون سردمدارای آمریکایی، شما که اینقدر دم از دموکراسی دارین میزنین، دم به دق میگین دموکراسی دموکراسی، مگه این حوثیای بیچاره آدم نیستن؟
فقط از آهنگ و از خواننده اینا حرف نزنید، یه خود از درد مردم حرف بزنید، یه خود از بدبختی مردم ایران حرف بزنید. حقوق بشر چه میدونم سازمان ملل کجاست؟ چه من با مردم نه تهران بیاد تو شهرهای کوچیک چه نمید با مردم مصاحبه کنم ببینم مردم چه روزگاری دارن، مردم به زاغ سیه نشوندن.
مردم ایران اگر قدر آقای روحانی رو ندونن باز بر میگردن به ولایت فقیه تندرو. خواهش میکنم قدر آقای روحانی رو بدونیم، ما پشتیبان آقای روحانی هستیم و دوستش داریم.
واقعا آدم نمیدونه چه چیزی رو قبول کنه. مثلا همین مسئله دلواپسان، آقای رسایی یکی از اون دلواپسان بسیار داغ بود، عکسش در مجلس هست که وقتی داره رئیس مجلس صحبت میکنه بدون عمامه در خواب عمیقی است. خود این مسئله نشان میده که ایشان نه تنها دلواپس نیست، بلکه چنان خیالش راحت و دلش آرامه که تو اون شرایط میخوابه، چرا با همون کاری که کرد یه دور آینده مجلس رو برای خودش رزرو کرده؟ بنابراین چرا نخوابه؟ مگه ایشون چی میگه اون بالا که این گوش بده؟
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره یه پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. و همچنین اگر میخواید خبرها و تحلیلهای بیشتری رو ببینید و بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. من وحید فروستاد بودم. از اینکه تا این لحظه با مجله شامگاهی ما همراه بودید از شما تشکر میکنم و در ادامه لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.